بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. عصر پاییزی شما خوش. ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی امروز رادیو فردا هستید. امیدوارم تا به حال اوقات خوشی را گذرانده باشید و تا 30 دقیقه دیگر با ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 4 مهر ماه 1385 خورشیدی و 26 سپتامبر از سال 2006 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا من مریم منظوری به اتفاق همکارانم با شما هستم به مدت نیم ساعت با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا مانند همیشه مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت با نازیه عظیما.
روسیه و ایران بر سر جدول زمانبندی افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر که با کمک روسیه ساخته شده به توافق رسیدند. این توافقنامه امروز در مسکو به امضای طرفین رسید. نیروگاه بوشهر قرار است در سپتامبر سال 2007 گشایش یابد و 2 ماه بعد تولید برق را آغاز خواهد کرد. روسیه تحویل سوخت اتمی را به ایران از ماه مارس آینده آغاز می کند. کمیسیون اروپا امروز عضویت بلغارستان و رومانی را در اتحادیه اروپا در ماه ژانویه آینده به تصویب رساند. در گزارش نهایی اجلاس کمیسیون اروپا که در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد، این کمیسیون اعلام کرد که هر دو کشور برای ورود به اتحادیه به پیشرفت‌های لازم دست یافتند. بلغارستان و رومانی به هنگام گشایش فوق‌العاده اتحادیه در سال 2004 به روی اروپای مرکزی و شرقی به دلیل کندی اصلاحات از ورود به اتحادیه اروپا باز ماندند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از بازداشت‌های تازه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها و دیگر فعالانی که برای حمایت از حق آزادی بیان و انجمن‌ها در ایران به طرز مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند اعلام کرد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش فشار بر روزنامه نگاران اعلام کرد. فدراسیون از اینکه حکومت ایران روزنامه نگارانی را که به خارج سفر می کنند به جاسوسی متهم می کند ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی قوه قضاییه جمال کریم راد امروز به خبرگزاری فارس گفت از روزنامه دولتی ایران به حکم شعبه 1060 دادگاه عمومی و جزایی تهران رفع توقیف به عمل آمده است. محمد شریف وکیل علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس که از زمان برگزاری تجمع اعتراضی زنان به تبعیض جنسی در بازداشت به سر می‌برد به رویتر گفت موکلش را از زمانی که بازداشت شده ندیده است، اما وقتی که او را برای شرکت در مراسم 40 پدرش برای چند ساعت تحت الحفظ به مراسم آورده بودند به هنگام بازگشت به زندان به اطرافیان گفته است برای نوشتن توبه نامه تحت فشار قرار دارد. به گزارش رویتر به گفته آقای شریف همسر موسوی خوئینی نیز در بدن او به ویژه در ناحیه سر آثار ضربه مشاهده کرده است. یونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن امروز پس از گذشت بیش از 5 سال از سمت خود کنارگیری می کند. بنابر گزارش ها پارلمان ژاپن شینزو آبه رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات را به جانشینی او برای سمت نخست وزیری برگزیده است.
با تشکر از نازیه عظیما که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا چه خواهیم داشت؟ فردا چهارشنبه 2 مقام ارشد یکی از ایران و دیگری از اتحادیه اروپا درباره برنامه اتمی ایران با یکدیگر دیدار می کنند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز آخرین سخنرانی خود در کنگره حزب کارگر را ایراد کرد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای درباره بازداشت‌ها و سختگیری‌های اخیر جمهوری اسلامی بر دانشجویان و فعالان حقوق بشر هشدار داد. باز هم دانشجویان ستاره‌دار و این بار حمایت یک نماینده مجلس از آنان. نماینده سینمای ایران برای اسکار هنوز انتخاب نشده است و اعضای کمیته انتخاب فیلم درباره هیچ فیلمی به توافق نرسیدند. و از تازه ترین خبرهای ورزشی آگاه خواهیم شد. همه اینها همراه با شما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. قرار است فردا چهارشنبه دو مقام ارشد، یکی از ایران و دیگری از اتحادیه اروپا، درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر دیدار و مذاکره کنند. هرچند پیشتر گزارش شده بود که ایران پذیرفته است در این دیدار با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کند، اما یک مسئول ایرانی این خبر را نادرست خواند. سیاوش اردلان و اطلاعات بیشتر.
خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی مسئول پرونده هسته‌ای ایران قرار است که روز چهارشنبه در بروکسل ملاقات کنند. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید قرار است که آنها روز چهارشنبه ملاقات کنند، اما احتمال دارد که تاریخ این ملاقات تغییر یابد. به گفته این دیپلمات، دو معاون آقایان لاریجانی و سالانا امروز با یکدیگر ملاقات کردند و باید دید بعد از آن چه میشود. معاون خاویر سالانا رابرت کوپر است و معاون علی لاریجانی جواد وعیدی. محل دیدار این دو نفر اعلام نشده است. اما دیپلمات اروپایی گفت که اینک همه طرف‌های مذاکره به این نتیجه رسیدند که این روند رو به جلو است. مبنای این مذاکرات بسته پیشنهادی شش قدرت بزرگ جهان به ایران است در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران. یک مسئول ایرانی امروز گفت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در دستور کار دیدار آقایان سالانا و لاریجانی نخواهد بود. به گفته محمد سعیدی، معاون رئیس آژانس انرژی اتمی ایران، این مسائل در دور بعدی گفتگوها مورد بحث قرار نخواهد گرفت. روز گذشته روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز گزارش داده بود که ایران موافقت کرده است به مدت 90 روز غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد تا امکان گفتگوهای بیشتر بین ایران و کشورهای اروپایی فراهم شود. شش قدرت بزرگ جهان یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا تاکید می‌کنند که به عنوان پیش شرط مذاکرات ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. از اورانیوم غنی شده می توان در ساخت بمب هسته‌ای استفاده کرد، اما ایران می گوید از این کار صرفاً برای مصارف غیر نظامی استفاده می کند. ایالات متحده ایران را متهم کرده است که به طور مخفیانه در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای است، اما ایران می گوید که چنین نیست و حق غنی‌سازی اورانیوم جزء حق مسلم بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای است. ایالات متحده می‌خواهد که چنانچه ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد، آن را در چارچوب اقدامات شورای امنیت هدف تحریم قرار دهد. اما اینک دولت آمریکا موافقت کرده است که به خاویر سالانا و علی لاریجانی یک فرصت تازه‌ای برای رسیدن به توافق بدهد.
نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا در حالی فردا ملاقات و درباره آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مذاکره خواهند کرد که تشدید برخوردهای قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با فعالان عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نگرانی مدافعین حقوق بشر را به دنبال داشته است. تنها در 24 ساعت گذشته سه سازمان معتبر دفاع از حقوق بشر با صدور بیانیه‌های اعتراض خود را به آنچه نقض حقوق بشر در ایران می‌خوانند ابراز داشتند. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران سه سازمان جهانی دفاع از حقوق بشری هستند که در بیانیه‌های جداگانه اعتراض خود را به تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان عرصه‌های مختلف ایران ابراز داشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی را مرکز توجه قرار داده و با نگرانی از شرایط او پس از حدود 100 روز بازداشت خواستار آزادی وی شده است. در این بیانیه آمده است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باید فوراً دستور آزادی بدون قید و شرط علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده سابق مجلس و معترض به بازداشت فعالان ایرانی را صادر کند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که چند روز پیش آقای موسوی خوئینی صراحتاً گفته بود که از سوی مسئولین زندان اوین تحت شکنجه‌های روحی و جسمی شدید قرار دارد. وی روز 22 خرداد ماه در پی شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز برای دفاع از حقوق زنان دستگیر و سپس بازداشت شده بود. سازمان حقوق بشری دیگری که در اعتراض به سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی لب به اعتراض گشوده، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران است. این بیانیه توقیف چند نشریه از جمله روزنامه پرخواننده شرق طی روزها و هفته‌های اخیر را دوری گزیدن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران از آزادی بیان دانسته است. بیانیه اخیر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین نسبت به سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است که گفته بود غرب در پی بکارگیری روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کارکنان دولت برای جاسوسی از طریق اعطای فرصت‌های مطالعاتی یا تحقیقاتی است. اظهاراتی که به گفته این بیانیه موجب فشار مضاعف بر روزنامه‌نگاران خواهد شد. در بیانیه‌ای جداگانه که روز سه‌شنبه منتشر شد، عفو بین‌الملل به عنوان گسترده‌ترین مرجع مستقل ناظر بر حقوق بشر در جهان به چند نمونه از موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌کند و در بخش‌های جداگانه به شرح جزئیات آن می‌پردازد. عفو بین‌الملل با اشاره به آنچه سرکوب ایرانیان آذری زبان خوانده تصریح می‌کند که دست کم 15 نفر از این افراد هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند. این سازمان سپس با نام بردن از افراد بازداشت شده به شرح نحوه دستگیری آنان می‌پردازد. عفو بین‌الملل بخش دیگری از این گزارش مفصل را همصدا با سازمان دیدبان حقوق بشر به وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی اختصاص داده. این نهاد پاسدار حقوق بشر همچنین به دستگیری بیش از 10 نفر از معترضان به احکام اعدام در مقابل دفتر سازمان ملل تهران اشاره می کند. افرادی که با شرکت در تجمعی صلح‌آمیز خواستار لغو حکم اعدام برای 4 زن محکوم به مرگ شده بودند. در انتهای بیانیه خود عفو بین الملل از شرایط نگهداری دستگیر شدگان تمامی این موارد ابراز نگرانی شدید می کند و با اشاره به اینکه همه یا اکثر این بازداشتیان به دنبال بیان مسالمت آمیز عقاید خود دستگیر شدند، خواستار آزادی فوری و یا محاکمه عادلانه آنان شده است.
گزارش نیوشا بغراتی را شنیدیم. شماره احکام اعدام اجرا شده در ایران در سال 1385 با اعدام 3 نفر در زاهدان در روز یکشنبه به 101 نفر رسید. تازه ترین آمار سازمان عفو بین الملل شماره اعدام شدگان در ایران را در سال گذشته میلادی سال 2005 94 تن اعلام کرده است. یک روزنامه نگار در زاهدان بر اساس آمار رسمی داخلی میگوید حدود 10% از اعدام‌های سراسر ایران در سال 85 در سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را بشنویم با محمود براهویی نژاد.
این 3 نفر خدا مراد لشکرزاده، علی کریمی و غلام کوهکن در ایران شهر و زابل اینها دستگیر شدند به جرم شرارت و ناامنی و دیروز محکوم به اعدام شدند و حکمشون هم اجرا شده.
شما میگین این 3 نفر اتهامشون شرارت و ایجاد ناامنی بوده، اما برابر گزارش یک خبرگزاری خارجی دادگاه این 3 نفر رو در ارتباط با اتهام قاچاق مواد مخدر مجرم دونسته بوده.
در نوبه داخلی جرم این افراد شرارت و ناامنی اومده بود و بحثی از مواد مخدر در میان نبود. جرمی که معمولا اعدامی ها متهم به اون هستن آدم ربایی، فساد فلعرض، شرارت و مواد مخدر هست. کسانی که مبارزه مسلحانه دارن با نیروهای نظامی و انتظامی هم که دوای مواد مخدر واژه شرارت رو برای اونها اطلاق میکنن و ممکن هست عده‌ای از این اعدامی ها افرادی باشن که در گروه های چریکی یا نظامی با نیروهای انتظامی یا نظامی در جاهای مختلف درگیر شده باشن.
جوری صحبت میکنین انگار شاهد تکرار احکام اعدام در سیستان و بلوچستان بودین.
از ابتدای انقلاب تا به حال آمار اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان به نسبت سایر استان‌ها به مراتب بیشتر بوده. یعنی همین امسال از خرداد تا شهریور ما 11 نفر اعدامی داشتیم که 9 نفرشون ایرانی بودند، 2 نفر هم از اتباع افغانستان و پاکستان، 5 نفر هم چند روز پیش محکوم به اعدام شدن که از اتباع افغانستان و پاکستان بودند. یعنی میشه گفت که امسال در واقع 10% از کل اعدامی‌های کشور رو اعدامی های سیستان و بلوچستان تشکیل میدن.
محاکمات اینها با حضور وکیل صورت گرفته؟
بیشتر اینها وکیل تسخیری دارن، یعنی از طرف خود دادگاه برایشون وکیل تعیین میشه، اما میتونن برای خودشون از بیرون هم وکیل بگیرن، چون شاید خیلی هاشون تمایل به گرفتن وکیل نداشته باشن یا امکانشون نداشته باشن.
از آغاز دستگیری تا محکومیت این افراد و اجرای حکم اعدامشون چه مدت طول میکشه معمولا؟
این روند قانونیش بستگی به حجم و نوع پرونده متهمان و مجرمان داره. پرونده هایی داشتیم که از زمان دستگیری تا زمان اجرای حکم 2 سال 3 سال هم به طول انجامیده، شاید هم بیشتر. پرونده هایی هم بوده حتی همین امسال که از زمان دستگیری تا اجرای حکم کمتر از 1 هفته طول کشیده و بیشتر این تسریع در اجرای احکام از زمانی بیشتر شده که آقای نکونام به عنوان رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان منصوب شدند.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را شنیدیم با محمود براهویی نژاد، روزنامه نگار در استان سیستان و بلوچستان. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حمایت از دانشجویانی که گفته می شود ستاره دارند و ثبت نام نشده اند می گوید گزینش وزارت علوم از برخی دانشجویان تعهد خواسته است که دیگر فعالیت سیاسی نکنند. در این حال علی نکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا می گوید تا چند روز دیگر اسامی این دانشجویان را اعلام می کنند. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
بحث درباره عدم ثبت نام تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد در سال تحصیلی جاری به دلیل فعالیت‌های سیاسی، واکنش برخی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. شهریار مشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفته است وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باید در صحن علنی مجلس پاسخ دهد که چرا از ثبت نام دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشته‌اند در مقطع کارشناسی ارشد خودداری شده است. وی در این حال گفته است که تعدادی از دانشجویان با وی تماس گرفته و گفتند که آموزش دانشگاه آنها را ثبت نام نکرده و گفته که صلاحیت شما توسط وزارت اطلاعات رد شده است. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم عدم ثبت نام دانشجویان به دلیل فعالیت‌های سیاسی را دروغ پردازی و کذب محض خوانده است. پیش از آن مرتضی نوربخش رئیس کمیسیون گزینش وزارت علوم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که درجه 1 یا 2 ستاره در کنار نام برخی از داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد همانند سالهای گذشته اعمال شده است و افسوده بود که وجود 1 ستاره یا 2 ستاره نشانه نقص پرونده داوطلب پذیرفته شده است. علی نکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر وجود مسئله‌ای به نام دانشجویان ستاره دار میگوید این اقدام دولت در ادامه سیاست سرکوب در دانشگاه هاست.
دولت ما یک سری وعده هایی داد که از برآورد حداقل هاش هم عاجز نیست. بعد به جای اینکه بیاد ضعفش رو رفع بکنه شروع کردن که سرکوب رو منتقد بشن و از اونجایی که دانشگاه ها و جنبش دانشجوی اساتید اصولا منتقد ترین گروه در جامعه هستن، سرکوب اینها رو در پیش گرفت. نمونه آخرش همین وجود دانشجویان ستاره دار هستش که در اون افراد به 1 ستاره، 2 ستاره و 3 ستاره مشخص شده بودن. و خب اینکه این ستاره ها رو چه کسی اتهام می‌کنه؟ همینجوری که خود آقای نوربخش رئیس کمیته گزینش هم گفته علاوه بر حراست وزارت اطلاعات هم در این میان دخیل بوده. در واقع این شاهکاری که از طرف حراست در وزارت علوم شاهد اون رفتار جاری بوده و ما باز هم تاکید میکنیم این ستاره ها وجود داره.
در مورد ثبت نام نکردن دانشجویان ستاره دار یا آنگونه که گفته می شود دانشجویانی که فعالیت های سیاسی در دانشگاه داشتند، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم گفته بود که اگر چنین دانشجویانی وجود دارند اسامی آنها را اعلام کنید. علی نکو نسبتی می گوید ما اسامی این دانشجویان را در چند روز آینده اعلام خواهیم کرد.
اگر آقایون قول بدن که بعد از اعلام اسمشون ثبت نام کنن و در ازاش بعد از این همه کذبی که آقای وادی گفته معذرت‌خواهی یا استعفا کنه ما این اسامی رو انتشار میده و این ترس وجود داره که بعد از اعلام اسامی از ثبت نام همین تعداد خودداری بشه. خاطر همین ما چند روز دیگه دست نگه میداریم.
علاوه بر پیمان عارف که از ثبت نام او در دوره کارشناسی ارشد خودداری شده است، خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد علی دادخواه وکیل تعدادی از دانشجویان نوشته است مهدی امینی‌زاده فعال دانشجویی به رغم اینکه در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مفید قبول شده است، از ثبت نام او امتناع ورزیدند.
دانشجویان ستاره دار در دانشگاه ها ثبت نام نمی شوند. گزارش و گفتگوی شیرین فامیلی را شنیدیم با علی نکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. این در حالی است که نماینده سینمای ایران برای اسکار هنوز انتخاب نشده است. اعضای کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران برای اسکار 2007 با اینکه تا ساعت پایانی دیشب جلسه داشتند اما هنوز نتوانستند برای انتخاب فیلم برتر سینمای ایران و معرفی آن به اسکار 2007 به توافق برسند. گفته می شود فیلم آفساید، تازه ترین فیلم جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی، دارای بالاترین شانس حضور در جشنواره فیلم اسکار بود. اما چون هنوز این فیلم در ایران به نمایش در نیامده است، شانس حضور خود را از دست داده است. جعفر پناهی در گفتگویی که با رادیو فردا داشت درباره فیلم خود و قوانین سینمای ایران صحبت می‌کند که این گفتگو را در بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تونی بلر که برای 3 بار متوالی نخست وزیر بریتانیا از حزب کارگر این کشور شده است، امروز در کنفرانس سالانه حزب برای آخرین بار در مقام نخست وزیری سخنرانی کرد و گفت در سال آینده در این سمت در حزبش نخواهد بود. شهران طبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، گزارشی دارد درباره سخنرانی آقای بلر.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که 12 سال است مقام رهبری حزب کارگر این کشور را به عهده دارد، آخرین سخنرانی خود را در مقام نخست وزیر و رهبر حزب در کنفرانس سالانه این حزب در منچستر ارائه کرد. آقای بلر ابتدا به پیروزی‌هایی که در دوران نخست وزیریش به دست آورده اشاره کرد و به برآوردن وعده‌هایی که به مردم این کشور داده بود. ریشه‌کن کردن فقر کودکان، قانون دستمزد حداقل، کاهش قابل ملاحظه بیکاری، بهبود وضع بهداشت و بیمارستان‌ها، آموزش و مدارس، مشارکت سیاهان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در مقامات سیاسی. برای اولین بار در دوران حکومت بلر، بریتانیا دارای وزیر سیاه‌پوست شد. تعداد زنان در مجلس و دولت به 3 برابر افزایش یافت. دولت‌های اسکاتلند و ویلز تشکیل شدند که صاحب مجالس و بودجه خود هستند و برای اولین بار شهر متروپول لندن دارای شهردار و شهرداری مستقل و یکپارچه گشت. از مسائل داخلی گذشته آقای بلر اشاره کرد، اما چالش‌های امروز حزب او چالش‌های 9 سال پیش که انتخاب شد نیستند. او گفت جهان امروز جهان دیگری است و چالش‌های امروز چالش‌های بین‌المللی است. چالش‌های کنونی مبارزه با تروریسم، جلوگیری از فجایع محیط زیست و ریشه‌کن کردن فقر در آفریقا است. تونی بلر کسانی را که سیاست خارجی او را محکوم می‌کنند مورد خطاب قرار داده گفت افزایش تروریسم به خاطر سیاست خارجی ما نیست. حملات تروریستی و در رأس آن 11 سپتامبر پیش از حمله ما به افغانستان و عراق بود. او گفت جنگ ما با مسلمانان نیست، جنگ ما با کسانی است که به نام اسلام و زیر نقاب اسلام با ما و بیش از ما با مردم مسلمان می‌جنگند. او گفت اگر ما اکنون از عراق و افغانستان عقب نشینی کنیم به معنی پیروزی تروریسم خواهد بود و افزود هدفش در سیاست خارجی برقراری صلح بین فلسطین و اسرائیل است. او به رابطه خود با آمریکا اشاره کرد و به کسانی که به خاطر نزدیکیش به دولت جورج بوش او را ملامت می‌کنند گفت واقعیت این است که امروز هیچ یک از مسائل ما بدون همکاری با آمریکا و اروپا حل نخواهد شد. آمریکا شریک و متحد طبیعی ما در مسائل جهانی است. بدون همکاری و مشارکت با آمریکا هرگز نخواهیم توانست با چالش‌های امروز جهان مقابله کنیم. او در میان صحبت‌هایش از گوردون براون وزیر خزانه‌داری بریتانیا که اختلاف‌هایشان سر و صدای بسیاری در صحنه سیاست داخلی کشور به پا کرده قدردانی کرد و گفت او بهترین خادم مردم بریتانیا است و آرزو کرد که حزب او در انتخابات آتی برای 4 بار نیز برنده شود.
شهران طبری مروری داشت بر سخنان امروز تونی بلر در کنفرانس سالانه حزب کارگر بریتانیا. امروز سه‌شنبه پارلمان ژاپن نخست وزیر تازه این کشور را برگزید. شینزو آبه 52 ساله است و در نخستین کنفرانس خبری خود پس از به عهده گرفتن کابینه ژاپن وعده داد اصلاحات اقتصادی را ادامه می‌دهد و برای بهبود روابط با چین تلاش خواهد کرد. نخست وزیر جدید ژاپن پیشتر از عزم خود برای تغییر قانون اساسی آن کشور خبر داده است. وی امروز تقویت اتحاد ژاپن و آمریکا را اساس امنیت کشورش و محور سیاست خارجی توکیو توصیف کرد. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
شینزو آبه نخست وزیر تازه ژاپن اندکی پس از انتخابش در پارلمان اعضای کابینه خود را معرفی کرد که بر اساس آن تارو آسو در سمت وزیر امور خارجه ژاپن ابقا شد. آقای آبه اولین نخست وزیر ژاپن محسوب می شود که پس از جنگ جهانی دوم متولد شده است. او در نخستین کنفرانس خبری خود بر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اصلاح ساختارها در کشورش تأکید کرد و حتی گفت 30% از حقوق خود و 10% از حقوق اعضای کابینه‌اش می‌کاهد تا نشان دهد که به اصلاحات در بودجه متعهد است. رحمان مهدوی روزنامه‌نگار در توکیو با اشاره به اینکه ژاپن یکی از مغروض‌ترین کشورهای جهان است می‌گوید دولت جونیچیرو کویزومی یعنی همحزبی شینزو آبه نیز همین سیاست کاستن از هزینه‌های دولتی را در پیش گرفته بود.
آقای کویزونی از 5.5 سال پیش که زمامداری ژاپن رو به دست گرفتش گفتش که اصلاحات اساسی باید در ژاپن انجام بشه، به ویژه در بحث اقتصاد. ایشون گفتش که بدون اصلاحات اساسی اقتصاد ژاپن اون شکوفایی گذشته خودش رو پیدا نمیتونه بکنه. ولی که خب این راه اصلاحات راه بلندی هستش و به همین خاطر دولت آبه فکر میکنم که دنبال کننده همون راه اصلاحاتی هست که آقای کویزونی انجام داده.
با توجه به اینکه ایران و ژاپن از سالها قبل زمینه های همکاری های مشترک اقتصادی و بازرگانی داشتن، انتخاب آقای آبه به سمت نخست وزیری تازه ژاپن چه تأثیری میتونه داشته باشه بر چشمانداز همکاری های آتی توکیو و تهران؟ به هر حال ضمن اینکه همچنان بحث بهره برداری از میدان نفتی آزادگان در جنوب ایران به دست متخصصان ژاپنی در سایه از ابهام هست.
در حال این به اصطلاح یکی از کشورهای بزرگ وارد کننده نفت خام در جهان هستند، نیاز به این دارن که منابع تامین انرژی خودشون رو تثبیت کنن. یکی از این منابع میدان نفتی آذربایجان هستش که متاسفانه برای اینها تبدیل به یک مسئله سیاسی شده به خاطر مسئله هسته‌ای ایران و اینها در یک حالت بین زمین آسمون قرار گرفتن و منتظر هستن که این مسئله هستی ایران به کجا میکشه. و من فکر میکنم که دولت آبه همانند دولت کویزونی راه به یه معنی وقت کشی و منتظر بودن آینده مسئله اتمی ایران رو در پیش بگیره و تا اونجا که میتونه اینقدر چش بده که تا این موضوع به کجا میکشه.
پارلمان ژاپن نخست وزیر جدید این کشور را برگزید. گزارش نیما تمدن را شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
و مانند همیشه در دقایق پایانی مجله شامگاهی نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا که همینک شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی خواهند بود از فریدورز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دومین روز از مسابقات کشتی قهرمانی جهان در سال 2006 به یک مدال برنز دست یافت. در این پیکارها که در شهر گوانگجوی چین در حال برگزاری است، بعد از ظهر امروز به وقت محلی سامان طهماسبی کشتیگیر کردستانی تیم ملی ایران در وزن 84 کیلوگرم در مسابقه رده‌بندی با شکست دادن حریف فنلاندی صاحب مدال برنز شد. طهماسبی قبل از دیدار رده‌بندی حریف آمریکایی خود را شکست داده بود. امروز همچنین داوود عابدین‌زاده در 74 کیلوگرم و رضا فرزی‌زاده در 96 کیلو با شکست در مقابل حریفان از گردونه بازی‌ها حذف شدند. تیم ایران روز گذشته موفق شد توسط حمید سوریان در 55 کیلوگرم یک مدال طلای با ارزش صاحب شود. هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه در گروه‌های پنجم تا هشتم در شهرهای مسکو، لندن، آتن، لانس، لیسبون، گلاسکو، بخارست و مادرید آغاز خواهد شد. در اولین بازی که به دلیل سرمای زودهنگام روسیه 2 ساعت زودتر از سایر دیدارها در شهر مسکو برگزار می‌شود، تیم زسکای این شهر از گروه 7 میزبان تیم هامبورگ آلمان است. بنا به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانی هامبورگ از ابتدا در ترکیب این تیم به میدان خواهد رفت. در بازی دیگر این گروه تیم آرسنال در ورزشگاه خانگیش در لندن پذیرای پورتوی پرتغال است. قبل از این دیدار طی مراسمی به پاس 10th سالگرد مربیگری آرسن ونگر در آرسنال از این مربی فرانسوی تجلیل خواهد شد. در سایر بازی‌ها در گروه 8 لیل فرانسه میزبان آس میلان ایتالیا است و آیکه یونان در آتن از آندرلشت بلژیک پذیرایی می کند. در گروه 6 سلتیک در گلاسکو به دیدار کوپنهاگن دانمارک می رود و بنفیکای پرتغال در لیسبون میزبان منچستر یونایتد انگلیس خواهد بود. و بالاخره در گروه 5 استوا بخارست رومانی با لیون فرانسه بازی می کند و رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان دینامو کیف اوکراین خواهد بود. در مورد این بازی خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند که احتمالاً رونالدو بازیکن برزیلی رئال که به دلیل مصدومیت و جراحی زانو بعد از رقابت‌های جام جهانی در هیچ مسابقه‌ای حاضر نشده است امشب در ترکیب تیم پرطرفدار رئال مادرید حضور خواهد داشت. 8 مسابقه دیگر در گروه اول تا چهارم چهارشنبه شب برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا میرسیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم و اوقات خوشی را برای شما آرزو میکنم.